معذرت، عرض معذرت از اینکه اینجا انقدر گرمه، دیگه تحمل کنید، آماده بشید برای آتش جهنم. سوره مبارکه اعلا رو که فضای حکومت دینی که میخواد تشکیل بشه و این حکومت اسلامی، یکی از مهمترین نکات رو داره بهش اشاره میکنه مرتب و اون بحث دنیاگراییه. حالا میبینید که چقدر این روال ادامه پیدا میکنه که مانع این قضیه رو دنیاگرایی میدونه، مانع عبد مطلق بودن رو دنیاگرایی میدونه. این بحث که در سوره مبارکه اعلا داشتیم در آیات پایانیش که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت و خیر و ابقا، که شما مشکلتون این است که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید، ترجیح دنیا بر آخرت سازگار نیست با پای حکومت‌های اسلامی و پای ولی وایسادن، این با این سازگار نیست. این مسیر رو قرآن حالا می‌بینید مرتب این مسیر رو ادامه میده به بیان‌های مختلف. سوره مبارکه اعلا رو یادم هست وقتی می‌گفتم نیا کنید به سوره بعدیش چقدر شبیه این سوره، حتی عبارتهاش خیلی عبارتهای شبیهه. سوره بعدیش به ترتیب نزول رو عرض میکنم، یعنی سوره لیل رو نگاه بکنید که آیه 8 و اینها رو وقتی که داشتم میگفتم اومدیم یه قسمت اینجا رو نگاه کردیم که به نویسر و کلل یسرا، ما این یسرا و راه ذاتن راحت رو ما میسور میکنیم برای تو و برای تو خلاصه ساده میکنیم، برای توی پیغمبر این کارو میکنیم. و بعدن نشون میده که بحث پیغمبر نیست. در سوره مبارکه لیل نشون داده میشه بحث عمده است، کلیه، باید داره ویژگی هایی باشه. این ویژگی های کسایی که در حقیقت تصدیق میکنن اینها، که حالا نگاه خواهیم کرد، اینا خدا براشون میگه خلاصه فسنه یسر و لیسرا. ببینید به نظر میرسه در ابتدای بعثت یه جریانی رو که قرآن دنبال میکنه جریان مؤمنین خیلی کاملا شاخص دنبال این جریانه، مؤمنین پای رکابه که واقعا بندن، این لازمه اوائل بعثته. بعدن بالاخره مؤمنین در دسته های دیگه هم پیدا میشن، ما جورای دیگه ایم از مؤمنین هم پیدا میکنیم. از تو خود مکه هم هست، منطقه مراتب قرآن معرفی که داره میکنه معرفی یه دسته از مؤمنینیست که خیلی تراز بالا هن. اینا هستن که علی القاعده مکه و اینها رو میتونن تحمل بکنن. سوره مبارکه لیل رو نگاه بکنید ببینید اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. با همون توضیحاتی که دادم که بحث طلوع و غروب رو زیاد قرآن ازش گفتگو میکنه به عنوان طلوعهای معنوی و غروبهای معنوی، طلوعهای دول اسلامی و غروبهای دولتهای اسلامی، گذشتن این شب تار مثلا بالاخره مؤمنین و رسیدن به روشنایی شفق فلان، مثلا این تعابیر. حتی میدونید که بعد از این سوره سوره فجره، باز دوباره بحث فجر، باز اون فجر و لیال عشر و فلان اینها و لیل اذا یسر، اون شبهایی که میگذرد، شبهایی که داره میگذرد، یعنی خورد خورد شبها میگذرد و به فجر منتهی میشه. این رو برای جامعه این رو میگی که به هر جهت اینا داشتیم تو سوره اعلام که اینها به هر جهت تموم شدنیه، شب میگذرد و شما به روز میرسید. این تفکر رو هم داره جا میندازه همراه. این قسم ها هم قسم های بی ربطی به محتوای خود سوره نیست. و لیل اذا یغشا، قسم به شب انگامی که میپوشد، و نهار اذا تجلا، انگام روز که روز آشکار میشه. و ما خلق الذکر والانثی، یا اون چی که خلق کرده و اون که نر و ماده رو آفرید و در حقیقت انسان رو اینجوری آفرید، در یه تقابل این مدلی آفرید، چون حالتش تقابلیه، واسه دو جنسی آفرید. ان سعیکم لشتا، اون که دو جنسی آفرید، این واسه این جنس های مکمل هم هستن. اتفاقا بحث این است که اینها هم مکمل هم دیگر، یعنی این لیل و نهار و فلان اینها باید باشه و بره و سپری بشود و فجر طلوع کنه. این نسعیکم لشتا، شما سعی شما پراکنده است، یعنی سعی شما مختلفه، شما کارهای شما مختلفه. اون موقع این کارهای مختلف چیه؟ داره میگه این کارهای مختلف شما چیه؟ این کارهای مختلف شما یه صنعتی مدل عربی داره، یعنی صنعت تقابل، خیلی ازش استفاده میشه. از این صنعت تقابل بسیار از وجوه معنایی رو شما با صنعت تقابل میتونید بفهمید. یعنی وقتی که مقابل الان دارن میکنن این عبارت رو با عبارتهای بعدی، معلوم میشه که مقابلاش چیه. فاما من اعطا و اتقا، کسی که اعطا بکنه و اتقا، که حالا این اتقا در مقابلش معلوم میشه که استغناست، اعطا بکنه. خب این سعیای مختلف، یه دسته اینوری میرن، کسایی که اعطا و اتقا، اعطا میکنن، کار میکنن، هزینه میکنن، بخل نمیکنن، و اتقا و تقوا به خرج میدن. حالا تقوا به خرج میدنش معلوم میشه یعنی چی. و صدق بالحسنا، اینها اون روز حسنا رو دارن تصدیق میکنن. کسایی که اینجوری حرکت میکنن، فسنویسره لیسرا، ما این راهی که ذاتن راحته، سرنوشت و عاقبت ساده است، خوبه، ما این رو براشون آسون میکنیم. یعنی یه کاری میکنیم نه تنها توی پیغمبر و نویسره لیسرا، بلکه هر کسی این راه رو پشت سر تو حرکت بکنه، معلوم این راه توه. اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، این صدق بالحسنا خیلی ریشه است، بعدا معلوم میشه. از قبل منم تو این آیات هم معلومه، باز سوره فجر هم مشخص میشه، این همون تؤثرون الحیات الدنیا و یا در مقابلشه. یعنی این چیزی که شما چقدر دنیا براتون بزرگه. ببینید سوره فجر همین معنا رو ادامه میده، یعنی سوره فجر شما میبینید که اون آیاتی که میگه عمل انسان اینجوریه که اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. انسان اینجوری فکر میکنه. چرا؟ بعدا میگه اینقدر دنیا تو نظرش گنده است، اینقدر بزرگ دنیا تو نظرش، که ملاک های اهانت و اکرام خدا رو همین این دنیا میدونه. یعنی واقعا دنیا رو ملاک های اهانت و اینها میدونه. این معلومه به اون تقوای نرسیده، معلومه به اون اعطای نرسیده، این اون راه رو انتخاب نکرده. شما نگاه کنید، شما ما خودمونم همین کارو میکنیم. واقعا خیلی وقت دنیا تو نظر آدم بزرگی یعنی همین. اصلا وقتی که مورد ابتلا قرار میگیم، نمیگیم مورد ابتلا قرار گرفتیم. وقتی که نعمت به ما بدن، نمیگیم مورد ابتلا قرار گرفتیم. وقتی که ازمون نعمت بگیرن، نمیگیم مورد ابتلا قرار گرفتیم. وقتی که نعمت به ما میدن، میگیم به حجت چه یه لیاقتی هست که این نعمت هست. اگه این نعمتی میگیرن، اینجوری میگن چرا من، چرا این بلا سر من باید بیاد، من چه هیزم تعریف روختم. ببینید اصلا این تفکر، تفکری که دنیا تو نظرش خیلی بزرگ شده، و اصلا دنیا رو ملاک این چیزا داره میگیره. حیات هم حیات همین دنیا میدونه، زندگی هم مال همین دنیا میدونه. یعنی واقعا به این سبک داره برخورد میکنه انسان. انسانی که به این سبک برخورد میکنه تو راه پیغمبر به عنوان اون تراز بالایی که حالا میگم چرا تراز بالاشه، به عنوان اون تراز بالا قرار نمیگیره. یه موقع از کسی دنبال اینه که بفهمه خدا این بلا سر من حکمتش چی بود، من برم حکمتش پیدا کنم. یه موقع از نه، مال دنیا گراییشه که میگه چرا من، یعنی یه چیزی من از دست دادم، انگار من چیزی از دست دادم، چیزی اونجا چیزی به دست آوردم، پس چیز بزرگی به دست آورد. قرآن فشار زیادی میذاره روی که نشون بده که این دنیا متاع قلیله، چیزی نیست اصلا. تا این مسئله هم درست نشه تو ذهن انسان که دنیا، ببین دقیقا تو سوره اعلان بل تؤثرون الحیات الدنیا، مشکل این است که شما تؤثرون الحیات الدنیا، شما حیات دنیا رو کلن برجسته کردید برای ذهن خودتون، این معنا برجسته شده. بله. اصلا استعاری نیست. اتفاقا جلسه پیش همین رو اصرار کردیم. ببینید یه بحثایی ما داریم در قرآن به نام روح معنا. خب شما علامه این بحث رو خیلی شیکه، این بحث رو تو ذیل آیه یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه و قضی الامر، سوره بقره نمیدونم میشه آیه مثلا 200 خورده ای. خب هل ينظرون الا یأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه و قضی الامر الی الله ترجع الامور. ببین 200 فهمم مثلا 10 مثلا همین 10 11 تمام اولش. یه بحثی داره به نام روح معنا. ببینید اینا رو تعابیر استعاری به کار نبرید، نگید اینا استعاریه. یه چیزایی راجع به اینو در مورد خدا شروع میکنه این بحثو که شما واقعا یأتیهم الله یعنی چی، خدا آمد یعنی چی. میگه دو بحث داره، مثلا دو جور ما این نسب رو دو جور میتونیم تحلیل بکنیم. یه جور بگیم که یأتیهم الله مثلا یأتی امر ربک، مثلا اینو بزنیم به اون بزنیم بگیم یأتیهم الله یأتی امر رب. خب این یه جور ساده حل ساده ماجرا. یه وقت هست که ایشون میگه ولی تدبر در دقیقا اصطلاح ولیکن تدبر فی هذه المعنا سه همچین عبارت که نشون میده که واقعا میتواند اینها از اون قیودش پاک بشه. خب جردت عن القیود التي نمیدونم فلان، این قیود پاک بشه، لبش در بیاد، لبش اگر نقص نداشته باشه میشه به خدا نسبت داد. شما مثلا خدا غضب میکنه، خدا ناراحت میشه یا نمیشه؟ غضب میکنه یا نمیکنه؟ راضی میشه یا نمیشه؟ خب اینو که صریحا قرآن داره که رضی الله عن المؤمنین، از اون ور داریم که مثلا غضب الله علیه. خب این غضب ها تو ما با یه انفعال نفسه. خب این انفعال نفس شما بردارید، انفعال نفس حالت نقص، انفعال نفس شما بردارید، یه لب و روح معنا در بیاد که این لب و روح معنا میبینید خیلی راحت به خدا نسبت داده میشه. و اساسا حرف آخر رو علامه اونجا اینجوری میزنه، حتی این دقیقا حرفی که از روی حرف عرفا زده، یعنی کپی برابر اصله. خب یعنی گاهی اوقات عبارتاش کپیه. و اونی که ملاک در این که یک صفت رو میشه به خدا نسبت داد یا یک صفت رو به خدا نمیشه نسبت داد، ملاک در این نسب نقص یا عدم نقص، فقط همینه. یعنی نقص متضمن نقص باشه، متضمن نقص باشه. حالا عرض می‌کنم بعد چیز حالا این بحث روح معنا رو که اونجا میکنن که یأتیهم الله یعنی همین آسفونا یعنی همین این نمیدونم ما رو کسی اگه ما رو به تأسف بندازه مثلا. شما ببینید بعضی چیزا ممکنه شما ابتدا احساس کنید که اینا تعابیر استعاریه، مثلا شب ظلم، مثلا شب مثلا حکومت های تواقیت میشه شب، اون میشه روز. بعد که میرید تو قرآن نگاه میکنید معانی به هم پیوسته شو، میرید نه تعارف نداره اصلا، کاملا مثلا خدا رو به عنوان نور معرفی کرده، الله و نور و سماوات و الارض، آسمان معنی کرده، نمیدونم زمین داره، تمام این معانی که شما به عنوان معانی مجرد از ماده هست میرید در قالب همین الفاظ گنجونده. یه چیزی معرفی کرده به نام سایه هایی که سجده میکنن، موجودات رو سایه ای میدونه که سجده میکنه. میبینید نه تعارف نداره، ظاهرا داره قیود رو برمی داره از این. شما یه جور میشه که قرآن میشه نور، قد انزلنا علیکم نورا و کتاب مبین. خب نور نازل شد، خب نور یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که چند کندل مثلا، نه نوری، این قیودشو بردارید. واقعا از نور شما چه انتظاری دارید؟ از نور مگه این انتظار رو ندارید که بیاد خودش روشن باشه و یک فضا رو روشن بکنه، یک جایی رو روشن بکنه؟ اینو از پیرایه های معنیشو بگیرید، نوری همچی معنی میشه، میشه این که در حقیقت چیزی که خودش ذاتاً روشنه روشن هم میکنه. پس اگه اینجوری باشه قرآن نوره بدون هیچ ارتکاب مجاز استعاره، قرآن نوره. امام آب، کمایی که در روایات داریم، امام آب است، نه اینکه هاش دو است، نه اینکه شکل ظرف میگیره، نه اینکه، نه آب همون آبی است که مایه حیات است، که داریم که همه چیز رو خدا از آب خلق کرده، که عرش خدا رو آبه، که همه اینا، نه عرش خدا رو هاشتوه. خب یه لب به معنایی در میاد ازش به نام آب، آبه از آسمونم میاد سمت زمین، زمینش یه چیز خاصی میشه. میبینید همش وجوه معنای دیگه ای پیدا میکنه. چجوری میگه که آقا چرا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چرا هرچی میگیم نفر کنید، کوچ کنید، برید بجنگید، شما چسبیدید به زمین؟ حکمی رو چسبید به زمین، کی چسبید؟ همه چسبیدن به زمین، اگه منظور این زمین باشه. نه واقعا یه عده چسبیدن به یه چیزی که اون چیز زمینه، کاملا هم میفهمیم که این زمینه، طرف تسبید زمین. لازم میخوام اینو عرض بکنم که شما اینها رو واقعا تعابیر استعاری ندارید. طاغوت رو اون موقع با قرآن، اون ور ولی خدا، چه همه اینها رو با هم دیگه که دقیقاً شبکه معنایی بکنید، اینی که حکومت تواقید در این عالم شبه، چه شب عالم، حکومت چیزا روزه، حکومت در حقیقت ولی خدا اونجا روز میشه، روزی که قرآن حاکم میشه روز میشه، نور میشه روز میشه. اینها هیچ تعابیر مجازی و استعاری نیست. اینها حتی میخوام این طرفتر بگم، تا جایی که تعبیر کشش داره میشه برد. نمازی که در شبه، که من اونا رو گفتم یا ایال مزمه با یا ایال مدثر، اینی که نمازی که در شبه، نماز شبه، دینداری که تو شبه، اون دینداری و دینداری روز فرق، کسی اون دینداری رو انجام بده، اون دینداریه، اون ارزشش خیلی ارزش فوق‌العاده‌ای داره. دینداری در شب، دینداری در روز، خب دینداری روز دیگه، کسی که شب بتونه ببینه خیلی چشاش روشنه. کسی که شب نمیخوابه، قم اللیل، تو شب نخواب. کسی که شب میتونه نخوابه، کسی که شب میتونه بیدار باشه، کسی که شب چشاش میبینه، اینا این اینه که هی میگم هی شب چیزی به نام شب رو داره میگیره و میکشه. نمیخوام بگم این قوم اللیل به این شب معمول نمیخوره، نه همین شبی. اتفاقا شما خیلی وقتا میبینید تعابیر روایت ذیل این که شب نمیدونم این چیزا میخوره به نمیدونم، گفتن که دولت بنی امیه، نمیدونم میخوره به این معانی گرفتن، یا اون ده شب رو گرفتن در سوره فجر، گرفتن به ده شب ذی‌الحجه که طرف از دنیا خارج میشه و در فجر دقیقت عید قربان قرار میگیره. که دیگه ذبح کرده، که دیگه دنیا رو ذبح، دنیای خودش رو ذبح کرده. این علامتی بر همون ذبح حضرت اسماعیل دیگه، که دیگه تمام آنچه که تو دنیا داشته ذبح کرده، دیگه هیچی برای خودش نذاشته، دیگه رسیده به اون حالت قربان و تقرب، تقرب به اون رسیده. لذا اون جا داره بهش گفته بشه فجر، و جا داره این مسیری که داره طرف داره در این دنیا میره که میره که بره به اون فجر برسه، جا دارد بهش گفته بشه شب. و این تعابیرم استعاری نیست بلا دیگه. خیلی مکملن. ببینید من اتهام همین رو عرض کردم، اینا مکمل های همن. ببینید به هر جهت ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. ببینید جهنم قسم خوردن داره یا قسم خوردن نداره؟ جهنم چیز خوبیه، جهنم پدیده ایه برای خودش. بعد اینا وقتی داریم به قرینه که ما خلق از ذکر و الانسا، اینا هم تقابل دارن دیگه. مگه یکیش مثلا نهار، یکیش لیل به اون معنی که بده؟ اتفاقا این چیزا قسم به شیطان، بگید شیطان لازمه این عالمه که تو این عالم کسی باید شیطان رو بنوردد و بره جلو. اگه شیطان نبود مگه اولیاء الله تشکیل میشد؟ اگه شب نبود مگه این چیزا درست؟ اگه حکومت های طاغوت نبود مگه کسی چیز میگرد که بزنه از زیر؟ اگه دشمن نبود، ببینید بادهای مخالف اتفاقا خیلی چیز خوبیه. باد مخالف برای ماشین بده، برای هواپیما خوبه، اصلا وسیله تیکافه. ببینید که این خلبان ها دنبال باد مخالف هم. یعنی باد مخالف که بیاد خوب میفهمن که خوب میشه تیکاف کرد. بله کسی که ماشینه، بله باد مخالف نگرش میداره. کسی اگه هواپیماست باد مخالف میدارش بالا. لذا اینها مکمل‌های همدیگه این که لازمه. این شیطانی و نام آمریکا لازمه برای اینکه این طرف قوای خودشون رو جمع و جور بکنن، کما اینکه تو اون طرف هم همین کارا رو میکنن. یعنی اون طرف هم میبینید که داره معامله شیطان میکنه با این طرف برای اینکه قوای خودش رو جمع و جور بکنه. الان شما فکر میکنید برای چی دارن هی چند بار یه بار دارن جنگ رو میندازن اینا؟ چند وقت یه بار آنجا که میخواد روحیات جهادی خودشون نگه دارن. یکی از دلایلش صاف خیلی هم واضحه، روحیه جهادیشون نمیره، جنگ رو میندازن که بجنگن، بجنگن که توی روحیات مجاهدانش. میدونید که اسرائیل، ما و اسرائیل در حقیقت کشورهایی هستیم که حالا اون که کشور نیال حالا بسیار ایدئولوژیک هستیم. اونا هم بسیجی تربیت میکنن، بد بسیجی تربیت میکنن. خیلی استادن در تربیت بسیجی و تمام اشتباهاتی که ما میکنیم نمیکنن. شما میدونید که در اسرائیل هر زن و مرد باید همشون برن سربازی 3 سال. خب اگر کسی بسیجی بشه باید 6 سال بره سربازی. دقیقاً برعکسه که کارت فعال بسیج، کسر خدمت، بون، برنج، فلان، اینا نی. باید 6 سال بره سربازی. 1 سال بره حوزه علمیه، 1 سال بره سربازی جنگ. حوزه علمیه جنگ، حوزه علمیه جنگ. یعنی چی؟ حواسشون هست مجاهد متفکر درست کنه. شما شوخی نگیرید که این چند تا دونه آدم یه جماعت مسلمین رو گذاشتن سر کار. بعد طرف تو کاناداست داره درسش میخونه، اون تا قناسه زنه، تا قضیهشو برمیگرده میره اونجا جنگشو میکنه، بسیجی تربیت میکنن جدی جدی. بعد اینا میدونی که ما بعد با هم هم همینجوری میرن بالا، یعنی تا 45 سالگی بازم سالی 3 هفته با هم میرن، میرن بازور سربازی و با هم هم میرن اون اکیپ، یعنی بهترین رفقای خودشون رو تو صحنه جبهه و جهاد و جنگ و اینا پیدا میکنن، یعنی قدیمی ترین رفقاشون در صحنه‌های جبهه و جنگه، یه همچین موجوداتی درست میکنن. من تا آن به مجموع بسیج داشتم میگفتم چیه هر که دو ساعت وایمسه یه جا رنگ میکنه میگه نفر روز میگیره و فلان، و بعدش هم کارت بسیج فعال. و کی گفته اینقدر باید نیت ملت رو خراب کرد که دو دقیقه میخواد یه کاری بکنه همه کاسب؟ شما الان نگاه میکنی عکساش هست، شما میبینید طرف کنار تانک وایسه، راننده تانک، روحانی راننده تانک، اینجوری داره تعوّد میکنه اون عبادت خودش انجام میده. این منباب این که سگ دندوناش سفیده، این قسمت سفید دندونه این سگ بود که کار میکنه واقعا. و دشمنی ما رو شما فکر میکنی رژیم کودک کش که ها میگن، واقعا عاطفه نداره؟ عاطفه داره، ولی انقدر کار اعتقادی شده باش که بینید اون اکسا رو ندام دیدید یا نه که بچه داره روی موشک انقدی هدیه می نویسه، بچه اسرائیلی برای فلسطینیه، برای بچه های فلسطینی کار تبریک داره می فرسه. اینو بچه انقدیشون کار کرده. بعد یه آدم های دقیقا با نشاطی از تو اونو در میاد، تو این بسیجی های ما با این کارهایی که ما داریم میکنیم، با این نوع برخوردی که ما داریم میکنیم، اینا که اخلاص ها رو داریم به فنا میدیم، میبینی که چند نفر در میاد که بره خوش بهتر کنه. باز دور همینه تو داعشی ها میبینید میخوری میتره کنه، شوخی نداره. هیچی یه سوم عراق گرفته، نصف چیدم گرفته، سوریه هم گرفته، چی با نفس صادر میکنه، یعنی گرفته کاملا، داره حج میره الان، یعنی ایام حج داعش داره حاجی میفرسه، گرفته دی. خب کار کردن گرفتن، زحمت کشیدن گرفتن، کار اعتقادی کردن گرفتن، بسیجی متفکر درست کردن گرفتن فضا رو. میبینید دوتا و نصفشون یه مملکتی رو گذاشتن سر کار، همه این جماعت مسلمین رو گذاشتن سر کار با همین تعدادشون. جا دارد که حالا به مناسبت شهادت امام صادق، که امام صادق میگه من یار ندارم، طرف گفت من یار، گفت یار نی برو تو تنور، گفت آقا یه کار دفتری چیزی بده اقلا. بعد خادمشون اومد و رفت تو تنور رو فلان، تنور روشن رو بعدشم اومد و یار اینجوری چقدره؟ و هیچی یار نداره، و به حرف نزدن. بعضی دنبال اینه که چرا امام زمان نمیخو، معلومه خیلی واضحه چرا نمیاد، یعنی شک داریم مگه برای چی نمیاد، برای که یار نیه. کو یار؟ از اون یارایی که تؤثرون الحیات الدنیا، از اون یارایی که اینجوری نباشه که تؤثرون الحیات الدنیا. لذا جا داره اینا به عنوان مکمل بهش قسم خورده بشه، به شبی که یغشا یاد شما در زها میبینید که همین جوریه، که باز دوباره سوره بعد از فجر به ترتیب های نزولش، اول اعلاه، بعدش لیل، بعد فجر، بعد زها، بعدش انشراح. این که اونجا هم ببینید باز تعبیری که خودتون گفتید، بحث انقطاع وحی دیگه، بحث انقطاع وحی، و وحی رو زها ازش نقل میکنن و بهش قسم میخونن. این شب هم قابلیت قسم خوردن داره، چون که شیطان در نظام احسن الهیه. حکومت‌های جور هم در نظام احسن الهی هن. اینا در نظام احسن قرار گرفتن. این تعابیر هم چی؟ من نمیگم این نیست، نه دقت کنید، من اصلا نگفتم این نیست. من میگم غیر این چیزی که هست و فهم میشود در ابتدا، واقعا تو روالی که حرکت میکنید میبینید چیزهای دیگه ای هم هست. نه این شب که من نه میگم این شبه، این شبه نیست، اصلا یه شبه دیگه است. نه، قرآن چند لایه رو به خودش میتونه تحمل بکنه. بگید این شب، این شب آیا میتواند منظور در حقیقت شب چیز باشه، شب دولت های تواقید باشه؟ بله اینم میتونه باشه. میتواند به معنی انقطاع وحی باشه؟ بله اینم میتواند باشه، اونم یه شبیه. وقتی نور قرآن نیست خب قطع میشه، وقت میشه شب دیگه، چون نور نیست. خب یعنی اینا لایه هاییه که قرآن تحمل این لایه ها داره. یه چیزی نگیم بعد اون دیگه دیگه چی نیگه نیست، نه این هم هست اون هم هست. و خلاصه فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. ما کسی که اعطا میکنه، که اعطا و انفاق رو بحث کردیم یه موقعی که نشان ایمان، اصلا کسی ایمانش میخواد نشون داده بشه تو قرآن با انفاق نشون داده میشه. انفاق به معنی العامش یعنی چی؟ یعنی هزینه کرد. اگر کسی خودشو هزینه کرد به اموالهم و انفسهم، خب این خودش رو اگه هزینه کرد، اموالش و خودش اینا رو هزینه کرد، نشان ایمانش، واقعا ایمان داره. اگه واقعا این کار رو نمیکنه ایمان نداره. این یه لغلغه مثلا تو دهن ما هست که مثلا یه چیزایی بگیم بلغور کنیم این چیزا، ولی واقعا اگه اهل هزینه این چیزا نیست، نیست. لذا بحث اعطا کردن، بحث انفاق کردن، باز میبینید تو میاد تو سوره بعد بحث اکرام یتیم، از اون طرف نمیدونم ما اون ایجاد کردن، سفره انداختن، هزینه نظام رو دادن، که آیات انفاق رو شما اگه ببینید بیش از 90% به هزینه نظام برمیگرده، به کسی که خودش رو داره برای این مسیر خرج میکنه. الان تو اومدی مسیر پیغمبر رو باور کردی، پس وایسا حالا، الان شما خودتون رو بذارید جای این مکیانی که الان ایمان آوردن فلان اینا، بعدش میرید مدینه باید هزینه شو بدی. اگه مهاجر بودی باید هزینه شو بدی، این انصار بودی باید هزینه هاشو پرداخت بکنی، هزینه دینداری پرداخت بکنی. ما آیا هزینه دینداری پرداخت میکنیم یا نمیکنیم؟ بس اینه، واقعا عرض میکنیم. شما خودتون نگاه کنید، هر کی خودش نگاه کنه. خب یه سیلی واقعا در اسلام خوردیم نخوردیم دیگه، مثلا به این مثلا یه اتفاق یه چیز خودمون زدیم، مثلا الان یه کار مثلا برای اسلام به صورت خاص رفتیم یه کاری کردیم که هزینه شد برای ما، هزینه این کارمون دادیم، هزینه اعتقادمون رو داریم میدیم، هزینه این که باور داریم به نظامات اسلامی، هزینه شو داریم میدیم. الان اصلا همچین کاری نمی کنیم. میبینید که خب یه ایمان بی هزینه، به قول چیز غیر اول الضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر، مثلا بی ضرر بی زحمت فقط نماز داره روزه داره، مثلا اینه بگی تو این اعتقادات چقدر داری هزینه میکنی، اگه این ولیته چقدر داری خودتو هزینه میکنی. همه اینا اونا نشانه های ایمانه، انفاق نشانه ایمانه. اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. ما این راه ساده رو ساده میکنیم، یعنی راحت میبینید که این راه رو میره. و اما من بخل و استغنا، که عنوان باز دور بخل اینجا عنوان محوری، حالا میبینید هی بحث مال رو هم تو این سوره بعدا هم اینو هی تکرار میکنه و پیگیری میکنه. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، بخل در مقابل اعطا و استغنا در مقابل اتقا، نه هم قرینه های مقابلشه، اتقا تقوا در مقابل استغنا، استغنا یعنی حالت بی نیازی، یعنی خودش را انسان بی نیاز میدونه از وحی، بی نیاز میدونه از قرآن، بی نیاز میدونه از حکومت های دینی، اصلا بی نیازه، باشه و نباشه تقریبا تفاوتی نمی کنه. من یه موقع می گفتم که شما فرض کنید یه شب یه روز بلند شید فکر کنید هیچ قرآنی نی. من اینو یه موقع توی امتحانی سوال دادم تو دانشگاه، گفتم این جوابش هر چی بدید من نمره میدم، دو نمره داشت، گفتم هر چی بدید صادقانه ولی جواب بدید. خیلی بامزه بود اونو، بعد با دقت میشستم اون تیکه‌هاشو میخوندم. مثلا فکر کنید یه روزی هست مثلا صبح بلند میشید هیچ قرآنی نیست، شما چی کار میکنه؟ حالا بعضی لوس پویده من تو موبایلم یه قرآن مثلا در این حد مثلا فهمش از سوال، ولی تقریبا قریب اتفاق گفته بودن اولش خود شوکه میشیم، ناراحت میشیم و بعد به زندگی ما ادامه میدیم. خیلی با حال آقای جواب جالبیه، یه خود شوکه میشیم، یه خود هم حیف شد مثلا، چه حیف قرآن نید دیگه، حالا ادامه زندگی رو دیگه. حکومت اگه نباشه، حکومت اسلامی اگه نباشه چی؟ خیلی بده ها، این همه گفتیم آقا آقا اینا، حیف شد، خوب بود مثلا، حالا نیست دیگه. ببینید واقعا حالت استغنا داره آدم نسبت به خدا، نسبت به وحی، نسبت به دستورات خدا. فسنویسرو للعسرا، ما عسرا و اون چیزی که عاقبت بد هست که سخت اون عاقبت، ولی ما این رو فسنویسرو هم هست، یعنی خورد خورد این کار رو انجام میدیم که آسون میکنیم، چون اولش یعنی واقعا آسون نیست برای کسی راه جهنم بپیماید. اصلا خدا جلوش میگیره، خیلی این داستان ها زیاد دارن که خواستیم فلان کار رو کنیم خدا یه جوری شد نشد، از یه اصرار میکنه بعدا میشه، اگه خیلی اصرار کنه میشه. فسن و یسر و یسر و ما یغنی عنه ماله ادا ترد، معلومه اون ریشه کار تو همون بحث ماله، که از این سقوطش بی نیازش نمی کنه. با این مالی که داره، این حالتی که داره سقوط میکنه، مالش کمکش نمی کنه. ان علینا للهدى و ان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى، ما شما رو به اون حیات داریم، به اون آتشی که تلظی میکنه و زبانه میکشه، لا یصلاها الا الاشقى، که معلوم این بدبخته این آدم. ببینید شبیه همونا رو باز داره تکرار میکنه، بخل و استغنا و کذب الذی کذب و تولا، نه باز داره وجوه معناییشو توی این تقابلا میشه دست آورد. الذی کذب و تولاش باشیه تقریبا معادل استغنا، کذبم با اون کذب و سیجنبها الاتقا، که اتقا که نشون میده این اتقا کیه، که همون اون روشه، و سیجنبها الاتقا، این آتش رو در حقیقت دور میداره از اتقا. اتقا کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، اون کسی که مال میده، مال میده که پاک بشه، مال میده که خودش و مالش هر دوتاش پاک بشه، ماله هو یتزکا، که خودش پاک بشه و رشد کنه و نمو کنه، حالا چه خودش چه مالش. الذی، همون عبارت اون چیزی که نسال خود من اموالم صدقتن تطهرهم تو زکی هم به صل علیه ان صلاتک سکن لهم، ازشون صدقه بگیر تو تطهرهم، خودشون پاکشن، این مالشو بده تا پاک شه، خودش پاک باید بشه. این اتقایی که هی اصراره به اینی که مالشو بده دنیاگرا نباشه، این اصرار. الذی یؤتی ماله یتزکا، بعد حالا تراز این آدم رو نگاه کنید، مال میده در حالتی که و ما لا احد عنده من نعمت تجزا، منت کسی گردنش نیست که. ببینید ما گاهی اوقات مال میدیم در حقیقت یه حالت تقابل داره، کسی کاری در مقابل ما میکنه، ما در مقابلش کاری میکنیم، یعنی یه جور بدبستونه که اون وقتی یه کاری در مقابل ما میکنه ما هم یه کاری در مقابل ما اون میکنیم. حتی این خوبه، یه احسانیه که گفتن بالاخره فعیو به احسان منها و ردوها، آدم احسان بکنه باید احسان بکنه. ولی یه موقع است بس این است که یه ترازی از آدمهایی داریم ما، اینها این کار رو اگه داره میکنه اصلا منباب این نیست که کسی در مقابل او کاری کرده، اصلا کاری به این حرفا نداره، اصلا ولی نعمتی نداره جز خدا که بخواد مثلا به دلیل این حالا یه کاری کرده منم یه کاری بکنم. یعنی احسان متقابل نیست، مال میده، هزینه میده، کار میکنه و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اصلا برای احدی گردن او چیزی نیست که جزا داده بشه بابتش. خلاصه دست زیر ساتور کسی نیست که مثلا در معامله احسان کسی الا ابتغاء وجه رب العالمین، فقط ابتغاء وجه میکنه. ببینید این یه ترازی از مؤمنیه که داره تعریف میشه تو این آیات. ببینید باز دوره انتهای سوره بعد ببینید باز دوره همین معنا داره تکمیل میشه به عنوان نفس مطمئنه ولسوف یرضا. ببینید این یرضان با اون راضیت هم مرضیه بعدیش که تو اونجاست، ولسوف یرضا که او راضی خواهد شد، یعنی این شخص راضی خواهد، یعنی این واقعا به مقام رضا خواهد رسید که خدا از این راضی، اینم از خدا راضیه. این اون ترازه، اون تراز مؤمن، اونی که هزینه میکنه کار میکنه، دنیا واقعا براش چیزی نیست، چون دنیا براش چیزی نیست آخرت گراست، این آدم رو میخواد حکومت دقیقا، این آدم رو اسلام این تراز رو میخواد به وجود بیاره. سوره بعدیش که سوره فجر نکنه داره قشنگ همین معنا پیگیری میشه، والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. بعد ببینید قسما، شاهدش آقای باقری، ببینید قسما یه جوری که عقل میخواد فهمیدنش، هل فی ذلک قسم الذی حجر، آیه قسم برای اوغلا نیست اینا؟ فکر اگه ولفج و لایال نهش مثلا اینا، خب اینا عقل خیلی خاصی هم نمیخواد، خب اینا قسم های برای لذی حجره، آدم های عاقل میخواد این قسم ها رو بفهمه که من چی دارم میگم الان. قسم به فجر، به اون شبهای دهگانه، قسم به شبهای دهگانه و شفع و وتر، به جفت و فرد و شبی که میگذرد. خب طبق بیانی که از سوره های قبل داشتیم باید شبه بگذرد بشه فجر دیگه، درسته؟ پس شبی، این آخرش اول آورده، این شبهایی که میگذرد و میشود فجر و این شبها باید بگذرد تا اون فجر اتفاق میفته. و لیل هدای خورد خورد شبها بگذرد تا فجر اتفاق میفته. حالا این از تو خود محتواش معلومه که شبهایی است که شما باز دور شما بگید به منظور خودش چند شبه، درسته؟ بگید شبه در حقیقت اتصال شخص به دنیاست که شبه، درسته؟ چه اتفاقا تو تطبیقاتش عرض کردم به عنوان فجر رو، به عنوان فجر رو قربان ازش یاد کرد. خب چرا؟ چرا اونها رو نمیگه روز؟ مثلا چرا روزایی که بگذره بعد فجر، فجر قربان؟ چون که قرار است اتفاقا او ذبح کنه تمام دنیای خودش رو بیه، تمام دنیای خودش رو ذبح کنه، که البته باز هم اون هم یه مسئله فقط دنیوی نیست. شما بحث حج و ایام حج رو اینجوری نبینید که صرفا یه مسئله عبادی فردی من اینو مفصل توضیح دادم. اتفاقا یه متنی میدیدم از آقای ضیاآبادی سال 53 قبل این حرفا و فلان اینا، میگفتن یکی از فواید قربان این است که همه با هم ذبح میکنن، به دنیا دارن نشون میدن ما اینجوری خون میریزیم و حواستون باشه. یعنی خون ریزیم، اگه بیفتیم به مثلا خون ریزیم، یه ملتی هستیم ما کلن بیفتیم به خون ریزی، یه دنه صحرا رو میکنیم خون. یعنی میگفتن حرف آقای ضیاآبادی خیلی جالبه که این سال 53 از طرف آقای ضیاآبادی زده شده که به دنیا نشون بدیم که خود پای خون ریزی بیفته دیگه پاش وایسادیم، مثلا یه صحرا رو بکنیم خون میکنیم، اینو به دنیا باید نشون بدیم ما این کاره ایم. این که ایام یوهو با هم برن یه جا ذبح کنن همه با هم توی وقت و اینا خودش این زهر چشمو داره دیگه. حتی اون چی رو باید کرد که خدا راضیست، حالا کسی نگه ما برای همین میریم قمه میزنیم که نشون بدیم ما خون خودمونم بریزیم، چه باشه دیگه خون دشمن باید. نه حالا دیگه اون کاری که خدا راضیست باید انسان انجام بده، اگر چیزی باشه که خدا عجد راضی نباشه باش خیلی نمیشه از این فیگورها گرفت و خدا راضی نیست، چون ولی خدا راضی نیست. همین سادگی، چون ولی خدا راضی نیست خدا هم راضی نیست. بعد ببینید این قسم های این چنینی که یاد میکنه که این شب ها بگذرد و این فجر طلوع بکنه، علم تر کیف فعل ربک بعاد، ببینید عاد و ثمود و فرعون رو میگه به عنوان اون اقوام طاغی که نشون بده که این طغیان هایی که دقیقاً همون عبارت هایی که اعطا من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فلان اینا داره نمونه ازش میگه، نمونه هاشو داره میاره که اینها اهل طغیان بودن و ریشش هم تو چی بوده اون موقع میگه، ریشش تو یک حب دنیاست، ریشه طغیان تو حب دنیاست. بعدش هم این رو باز داره میگه، معلوم میکنه که این حب دنیا نباشه که این طغیان نباشه، طرف میرسه به یک نفس مطمئنه، یک حالت اطمینان بهش دست میده. شما دیگه اینو نمیگه که هی چرا این از من گرفتن، چرا اینو دادن، چرا این بلا سر من اومده، چرا. میبینید هی رو امواج حرکت نمیکنه. این واقعا گاهی اوقات من در این ذهنیت امام که واقعا یکی از مصداقای برجسته این نفس مطمئنه بوده که خب اومده بعد این حرفا، مثلا اون پرسیده یار خبرنگار حس شما چیه دارید میرید الان ایران، حالا یا میزنن میکشن یا از بین میبرن، یا چون هیچ حسی ندارم، مثلا اینگاه دنیا پشم، مثلا همش داره یه جوری اینجوری نگاه کرده به کل که میگیرن میدن نمیدونم از این چیزا، او یه جایی دیگر رو داره نگاه میکنه، این دنیا رو هم نگاه نمیکنه، لذا نفسش در یک حالت اطمینانه. بعد شما همین رو میبینید که به اون مصداقای برجسته‌ای که اعظم مصادیقش تو رواد امام حسین نقل شده، همین یا ایتها النفس المطمئنه، در مقابل اون گروه های که اهانن اکرمن فلان در یک حالت طغیان و در یک حالت مواجی دارن حرکت میکنن، داره خطاب که میشه یا ایتها، میبینید مصداقش امام حسین. امام حسین به عنوان الان امروز ما داریم میگیم امام حسین، امام حسینی که خارجی خروج کرده برای خلیفه وقت، بیدینی کرده، زن و بچه و همه رو داده اینها توی، بعد اون لحظه آخر یا لایره زن بر... اصلا تو این احوالات نیست که مثلا حالا چی میگن چی کار میکنن رو منبرها، اصلا اون رو به عنوان طغیانگر میخوام معرفی بکنه از این به بعد. او در یک نفس مطمئن قرار میگیره که حالا این اوجشه و سطوح پایین‌تر از این نفس مطمئن ما داریم. آدم‌های راهش اینه که طرف نسبتش با دنیا یه نسبت توسرون الحیات دنیا نباشه. اگه نباشه نفسش مطمئن میشه. فقط داره ابتلا. هر چی بیاد حضرت سلیمان هست وقتی بهش میدن میگه هادا من فضل ربی چی؟ بله خیلی دوست دارم بله لیبلوونی اشکر ام اکفر هادا من فضل ربی لیبلوونی، یعنی کاش اینایی که هادا من فضل ربی نوزن بالا سر خونه هاشون این تیکش هم میزدن. با این تیکه بعدیش خیلی قشنگه این آیه هادا من فضل ربی لیبلوونی اشکر، من این از فضل خدا بودم من امتحان بکنی، یه امتحانیه، حالا امتحان به خونه، امتحان به خونه خوب، کلن تو امتحانم و اصلا تو حیات نیستم. ببینید خیلی این سوره فجر سوره عجیبیه، اصلا من در حیات نیستم، من زندگی نمی کنم، من فقط تو سر جلسه امتحان هستم تا حیاتم بعدم میاد. حیات یقول یا لیتنی قدم تو لحیاتی، نمیگه لحیات آخرت فلان. حیات اصلا مال همین اینجاست، تو تو آخرت حیات، اینجا که جلسه امتحان اصلا حیات نیستیه. در صورتی ما خیلی وقتا تمام حیات رو میخواییم همین بر ببندیم، همینیه که گاهی اوقات مزاحم هزار تا کارهای ماست، چون که تمام حیات رو داریم این ور میبندیم، یعنی میگیم که باید به این برسیم، به اون برسیم، به این نرسیم، یعنی چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. خب نمیدونیم که جلسه امتحانه، که این جلسه امتحان نمیدونیم که، حیات رو این ور میبندیم، لذا به داشتن و نداشتنش اذیت داریم میشیم، کلن به داشتن و نداشتنش داریم جفتک میندازیم، به داشتن و نداشتنه، داشته باشیم یه جور، نداشته باشیم یه جور، روز دوره میگه اهاننه اکرمنه، هی تو این فضاست. حالا اینا رو مثال میزنه، این گنده های قضیه رو مثال میزنه که ببینید اینا همون چیزیست که شبهایی هن که فرو میشینن ها، قبلن هم گفت این حرف رو، اینها میگذرد این حرف ها، اینا بودن یه دوره خودی نشون دادن، مؤمنین حواستون باشه اینها میگذرد. علم تره کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، نگاه نمی کنی ببینی که این قوم عاد که این ارم، این بناهای افراشته اینجوری با ستون ساخته بود که اینجوری اینجوری چیز ساخته بود، چی کارشون کرد خدا با اینا؟ التی لم یخلق مثل آفل بلا، اصلا تو بلاد مثلش آفریده نشده بود، تو این کاخهای افراشتهی که اینها درست کرده بودن اصلا نبود، یه چیز منحصر فردی بود. حالا شما میگید مگه میشه آمریکا با این عظمت مثلا با این همه اقتدار مالی سیاسی، مگه میگه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، یک و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و اون قوم ثمودی که تراشیدن این صخره ها رو در اون وادی ها و توش بناهای اینجوری ساختن، خب اون نبود، ندیدی خدا باشون چی کار کرد، و فرعون ذل اوتاد، و فرعونی که دارای این وتد و میخ بود، حالا یا میخی که تو دست و پای ملت میزد یا این میخ وتد به اونه، باز بار بناه افراشته هست، خدا کوها رو اونه وتد چیز میکنن، وتد به اونه خود بناه رفیع هم بهش وتد میگن که به چیز قبلیش هم این میخونه، این بنا رفیعی که این فرعون درست کرد رو ندیدید؟ الذين طغوا في البلاد، کسایی که طغیان کردن تو بلاد اینا، فاکثر فيها الفساد، اینا رو ندیدید؟ گروه طاغی رو دیدید؟ اینا فساد زیاد کردن، فصب عليهم ربك صوت عذاب، خدا دقیقاً صوت و این تازیانه عذاب رو روشون ریخت، نه تازیانه زد، خیلی تعبیر برشون باراند این تازیانه عذاب، یعنی همچی انگار زیر تازیانه های عذاب الهی اینا حیات پوشانده شدن، به تمام وجودشون ریخ. ان ربک لبل مرصاد، خدا تو کمینگاه، اینا مسیریست که ببینید قطع به یقین خدا وقتی داره مجاهد بار میاره، مجاهد رو با اعتقاداتش بار میاره، مجاهد اعتقادی بار میاره، با اون اعتقادات همراهش میکنه، دنیا و آخرت رو براش توضیح میده. فعمل انسان، موقع اینجوریه و انسان ببین چجوریه، اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، خدا بهش چیز میده میگه داد من کیف میکنه، همون تقوه تاقی میشه مواجه، خدا من اکرم. و اما اذا مبتلا، بازم مبتلا، ببین هر دوش مبتلا ها، فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، میگه خدا اهانه کنه، چرا این بلا سر من، چرا خدا اهانه اینجوری میکنه، مگه من چه ایزونه تریف کنه، مگه من یعنی همش معترض، چون روی دنیا، رو دنیا حساب کرده. از کجا میگی اینجا؟ کلا هرگز اینجوری نیست. بل لا تکرمون الیتیم، شما اینقدر اهل دنیا شدید به دلیل اینکه یتیم اکرام نمی کنید، یعنی دنبال همون انفاق ها نیستید، کلن انفاق ها به انواع مختلف، یتیم اکرام نمی کنید. حالا اینا با تعابیر دیگه هم داره که خیلی وقتا ائمه اینجا میگن نحن الیتیم، گفتن نحن الیتیم. یتیم در حقیقت یتیم مستضعف، اینا تعابیر خاصی داره که گاهی اوقات ائمه به خودشون نسبت داده بودن، مستضعف یعنی ما، یتیم یعنی ما، که انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، بودن مستضعف یعنی ما. حالا این تعابیر هم دقیقا تعابیری است که تعابیر اصلا استعاری نیست، اب تعابیر استعاری نیست. کسی که پدر از دست داده بهش میگن یتیم، ملت ابیکم ابراهیم، کسی که حکومت بهش نرسیده، اون ابوت ابراهیمی پیاده نشده روش، این یتیمه. پیغمبرشو از دست داده و حکومت جا مانده و وامانده، اینا یتیمن. اون اب ابوت صلبی که منظور نیست اونجا، اون ابتر بودن تو سوره مبارکه کوثر که بس ابتر بودن پیغمبر به جهت صلبی نیست که، یه چیز دیگه است، اصلا یه بحث دیگه است اونجا. اینا ابتر بودن و بی عقب بودن اینها مال یه فضای دیگه ایه. اونا وقتی که این رو از دست دادن، پدری خودشون رو از دست دادن، اون پدر رو از دست دادن، پدر یتیم اینا. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، همین نشانه های دنیا گرایی، و تأکلون التراث اکلا لما، میراث ها رو چپو میکنید با هم دیگه میخورید همه رو، یعنی ارث ها رو اینجوری چپو میکنید و میخورید، که باز دور بحث میراث هم یه بحث مفصلیه تو بحث ائمه. و تحبون المال حبا جما، که انه این داره جمع میکنه همه رو، تحبون المال حبا جما، یه حب جمع و یک حب متراکمی راجع مال پیدا کردید. اینه، یعنی این گیر قضیه این است که شما متراکمن مال دوست دارید، مال هم به عنوان شاخصه دنیوی به عبارتی شما متراکمن دنیا دوست دارید، مشکل اینجاست. برای همین است که به حالت اطمینان نمیرسید، به حالت چی میرسید؟ به حالت طغیان میرسید. کلا، یک کلا دیگه، اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفا و جی ایوم ایدن به جهنم، جهنم و کشان کشان وقتی میارن اونجا، اون موقع همون انسانی که عمل انسان اذا مبتلا و فلانه، حالا میفهمه، میفهمه که اونجا امتحان بود، اینجا حیات بود. همون انسان، یتذکر الانسان، انسان متذکر میشه و انا له ذکره، چه وقت تذکره، حالا این چه وقتی برای تذکر پیدا کردن، این چه موقعیه برای فهمیدن این که این صحنه صحنه امتحان بود، اونجا مثلا کدوم انسان؟ همون انسانی که در حقیقت اذا مبتلاه ربه فلان، یقول یا لیتنی قدمت له حیاتی، اونجا میگوید که خدا ای کاش من یه چیزی برای حیاتم، یعنی میفهمه صحنه امتحان بود، میفهمه صحنه حیات نبود، تمام مشکل سر این است که شما اونور رو گرفتی حیات، اینجا رو همین مشکل اینه، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مشکل اینه که اینور گرفتی صحنه حیات، این طرف خیلی مال دوست داری، دنیا دوست داری، نمیشه کسی که دنیا دوست داشته باشه پای رکاب پیغمبر نمیتونه وایسه، نمیشه وایسه، کسی که شیفته شده نسبت به اموال دنیا، وقتی که ماشین های خوب، خونه های خوب اینا رو میبینه دلش هره میریزه، خب این چجوری میخواد این آدم؟ برای همین است که مدل استفاده از دنیا، از نهر دنیا هم همین گفتن الا من اخترف غرفتم بیده، کسی نگه آقا اینا مگه حلاله، مگه حرومه، مگه اصلا فضا بحث حلال و حروم نیست. بله اگه سطح دیگه از بحث حلال ها و حرام ها مشخص بشه، برای مجاهدین حرامه، حرام یعنی ممنوعه، مجاهدین در خانه های خیلی خوب حرام برن، ممنوعه، نباید برن، ماشین های خیلی خوب نباید سوارشن، ممنوعه، اگه سوارشن دنیا گرا میشن، الا من اقترف غرفتم بیده، یه کفته است برای اینکه واقعه اسب از عباس هم جو میخواد، یک هفته است بخوره از این نهر دنیا، به اینکه بتونه بکنه و بره رو این دنیا حساب حیات باز نکنه، در همین حد بخوره و بره. خودشو شیفته این معانی نکنه، دنیا رو تو نظر خودش هی گنده نکنه، همین هی بزرگ نکنه، دنیا رو تو نظر جلوه نده. آقا ببینید عجیبه، پیغمبر چرا این کارو میکنه که وقتی یک پرده منقشی آویزون میشه تو خانه پیغمبر، در جلوی در حضرت میدارن که لیه دا ازواجهی، به یکی از زناشو میگن غیبی هنی، این از جلو چشم من بردار، اذا نظر تو الیها ذکرت تو دنیا زخارف ها، تو نهج البلاغه است، اینو وقتی میبینم یاد زخارف دنیا میفتم دلم میره، نمیخوام همین قدم، نمیخوام دلم بره. حالا من باب الاغرب و فالاغرب، داره کسی نزدیک میشه باید حواسشو جمع بکنه، پای رکاب موندن ها اگر عادت بکنه به دنیا و مواهب دنیا، اگه خودشو عادت بده به این فضاها نمیتونه بمونه. یه موقعی جنگ بود، سامانه‌ای بود برای اینکه ملت خودشون عادت می‌رفتن، واقعا ما باید الان سامانه‌هایی تعریف بکنیم، در اون سامانه وقتی کسی وارد میشه واقعا یه مدل آدم چیزی در میاد، یعنی فقط بحث معارفی نباشه، اینو بعد میبریم اونجا، بعد ببریم مثلا مصاحبه جهادی، بعد ورش داریم ببریم یه دوره زندگی سخت در شهر سخت، بعد در چه بحران، بعد بریم این ور، بعد ورش بریم له و پهش بکنیم این آدمو، بعدن یه چیز در بیاد از آب. اینجوری که الان این بچه های متدینه، اینجوری که همه خوب خوش راحت فلا اینا، این چی تش در میاد آخرش برای اسلام، و فیه تحملون، باید خودمون ساخته این سامانه ها رو تعریف میکنیم. سوال داشتی؟ ببینید اینها، ببینید آدم با آدم داره، خب آدم داریم تا آدم، یه موقع یه آدم یه کلن داره یه سختگیری بیجا نسبت زن و بچه میکنه، خب این باید این سختگیری رو نکنه، خب این سختگیری رو نباید بکنه، یه آدمی اصلا مال این حرف ها نیست داره فیگور میاد، باید چیزش کرد این آدم رو، توبیخش که تو این عدفا رو در نیار. خب بعضی وقتا مثلا یه آدم مصطفی جوادی میره مثلا 3 ساعت به از آن طرف ساعت گذاشته. خب بابا مال این حرف نیست 3 ساعت به از آن صبح چیزی بلند شده. خب تو لازم نکرد تو نماز شب نخوند. این معنی نیست که نماز شب چیز بدیه که. خب یعنی بعضی بالاخره باید این فیگور گرفتن هم نشه. یه فشار غیر، یه فشار مضاعف غیر متعارف به زن و بچه هم نشه. ولی من به دوستان چیزمون میگفتم، هنوزش هم میگم، که بعضی هستن بحث خانواده رو جوری دنبال میکنن، من موندم جنگ بشه این چیکار میکنن. مثلا میگه که آقا باید بشینیم 2-3 روز محکم روی این قضیه وقت بذاریم، شبانه روزی. یا آقا جان من باید شب برم خونم. میگم بابا لازم شبانه روزی باید وقت بذاریم. الان من شب ببخشیم شب باید بشه همسرم باشم، من موندم جنگ بشه این چیکار میکنن. یعنی کسی که واقعا نمیتونه وظایفش انجام بده، یعنی یه سبکی از زندگی برای خودش درست کرده که اگر وظیفه‌ای تعریف بشه بازم نمیتونه. باید اتفاقا کمک بدن که این وظیفه صحنه امتحان وظیفه مجاهدانش رو انجام بده، وظیفه مجاهدانش هم انجام بده. این فرم زندگی کردن ها ببینید وی نکنید حاج آقا یه تبدیل کرد زندگی رو یه چیز پروسه بسیار خشن و اینی که حرف نزنید من مخوانم جهاد کنم. نه ببینید اینا هم میشه آفت ها، تا یه خورده این وری حول میدی میفته این وری. نه اینی که به هر جد میتونه طرف واقعا مشتاقانه تو خونه فعال تو خونه، نه اینکه تا میشینه 23 بعد 21 بعد تحلیل 10.5 بعد اینجوری، نه واقعا تو خونه یه موجود زنده محسوب بشه. خب این میتونه این اتفاق بیفته. از اون طرف هم واقعا اگه لازمه جهاد بکنه باید بکنه دیگه. اگه لازمه یه شب نباشه خونه خب باید بشه یه شب نباشه خونه. خب این چه فرم زندگیه بعضی برای خوشون چیدن. رضا این توسعه های تو خانواده و فلان اینا واقعا به این معنی نیست که طرف پول در برد خونه شو برمی داره تو. بعد میکنه 200 بعد میکنه خونه هایی که تلویزیون داشت میگفتش متری 30-40 میلیون مثلا یه خورده چی توش به کار رفته. این مثلا وسایل کاملا لوکس، مثلا همه چی زندگی اصلا میره سراغ لوکس زندگی کردن. این اصلا به قیافش میخوره. این مثلا فرض بکنید که به این بعدن برگرده تو فضای جبهه و جهاد و فلان رزمندگی و پای ولی وایستدن و مال باختن و اونم از این چیزا نمیکنه دیگه. تعارف که نداریم، زندگی خودمون یه بالا پایینی بکنیم، یه چرتکه بندازیم ببینیم به چه کارهایی میاد زندگی ما. خب ببینید اولا این روایت کاملا باید اجتهادی فهم بشه، مثل کل دینه که با ایمانه که 500 تا نصف داره. اولا دیدید مثلا نصف ایمان اونه، نصف هم میگفت کافی مثلا ازدواج بکنیم مسواکم بزنیم تمومه. مثلا ایمان مثلا با 2-3 بار مسواک و یه ازدواج کل دین جمع‌بندی میشه. این ببینید این که تو چه مقطع تاریخی گفته شده اینا خودش بازم مهمه، به کی گفتن مهمه، نه در فهم. در چه برشی گفتن، یعنی گاهی اوقات هی گفتن نصفش اینه نصفش اون اینا، منظور زاویه دی مثل یه دایره ای میمونه که شما خب ده جور پونز بی نهایت جور میشه اینو نصف کرد دیگه. خب یعنی هی میشه نصف های مختلف برش تصور کرد. اینا معنیش اگر فکر کنید ببینید اجتهادیش، یعنی شما اگه فکر کنید معنیش مهم میشه که نه دهم کارت رو بذار، خب نه دهم کارت رو بذار برای زندگی و زندگی خودت و همین زندگی خودت، و یه دهمیش رو مثلا بذار برای جهاد در راه خدا و برای دین، قطعا معنیش این نیست. این نیست. حالا یه موقع از ببینید این 19 هم و فلا این هم میدونید که این اعداد محدد هم نیست تو چیز، مثلا بعضی وقتا منظورم که خیلی، مثلا شما بگید که میخوان اهمیت طلب حلال رو نشون بدن، درست، واقعا خیلی اهمیت طلب حلال و حلال کسب کردن یه چیز خیلی خیلی مهمه، این از این در میاد، ولی اینکه ما بخوایم از این اعداد تمام معارف خودمون رو استخراج بکنیم این اشتباهه. ما احتیاج به منظومه فکری داریم. ما ببینید حتی یکی از مشکلاتی که ما داریم نسبت به جملات رهبر هم همین مشکل رو داریم، نسبت به قرآن هم همین مشکل، نسبت به روایت هم منظومه فکری طرف رو نمیخوایم بفهمیم. خب تک جمله رو میگیریم. ما رو یه موقع اوقاف دعوت کرد، خود شما ها که مثلا تیپ های فکری و اینا هستید، در بخش فرهنگی اوقاف مثلا تئوریسین اونجا بشه، خب گفتن آقا فرمودن که بقاع متبرکه باید چیز باشه، کانون های فرهنگی بقاع متبرکه. گفتن خب مسجد چی؟ گفتن ما کاری نداریم، آقا همین اینو گفته بقاع متبرکه. بابا بالاخره آقا راجع مسجد و اینا هم یه حرفایی زده، حالا چون گیر دادی به این، اصلا یه جور نس انگاریه چیز که همین اینو مثلا گفتن طلبه سه وظیفه داره، فلان و فلان و فلان. ببین طلبه سه تا وظیفه داره، بابا وایس منظومه فکری رو نگاه کن ببین چه چیزهایی در میاد تو این منظومه. اونا که بود یعنی این که این حرف آغاز منظومه فکری آغاز. ما یکی از مشکلاتمون تو فقه هم همینا، حالا اگه این بحثو کش بدن به جای خیلی بدی منتهی میشه، ولی یکی از مشکلاتمون با فقه هم همین، اصلا منظومه رو نگاه نمیکنیم، همین تک جمله رو ازش برداشت میکنیم، فقه رو میشه رساله میدیم، چه رساله، در صورتی که اون چیزی که مهمه منظومه فکری طرف مقابل در بیارید شما، نه تک جملات رو در بیارید. این جایی بسی دقت است راجبه اینکه حالا گفتن نه دهمش اینجوری، یعنی اینکه نه دهم رو اینکه قطعا نیست، این گفتن که مثلا نصف بعضی تو این نصف. مثلا افضل الاعمال دیدید، مثلا ما دیگه عالمه افضل الاعمال داریم، مثلا خیلی از اینا یعنی اینکه واقعا یا برش خاصیه یا افضل الاعمال به اون کار بسیار خوبه، اینا رو اجتهادی تر از این باید نگاه کرد. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اون روزی که رسید به حیات، کاش باورمون بشه، روزی که لا يعذب عذابه احد، کسی اگه عذاب کنه اونجوری عذاب نمیکنه، ولا يوثق وثاقه احد، احدی اونجوری به بند نمیکشه که خدا به بند میکشه. خب ببینید این فضاهای طغیان و فلان اینا رو گفت که گفروه این تعلق به دنیا، تعلق به مادیات دنیا ایناست، یهو میکنه یه فضای دیگر رو توضیح میده مقابل همینه. اون دیگه تو حالت طغیان و مواج نیست، اون توی حالت اطمینان قرار میگیره. چرا؟ چون که خودشو به این چیزهای هی بالا پایین دنیا گره نزده، به یک نقطه دیگه گره زده، اون ثابته، اون نقطه ثابت طرف رو به اطمینان میرسونه، اونم در مقابلش یک آخرت گراییه که اون طرف رو داره نگاه میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئن، ای نفس آرام، که معلومه که دنیاگرا نیست، نفسی که آرام شده، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگرد بیا پیش پروردگارت در حالتی که راضی و مرضی. یعنی ولا سوف یرضا بود. خب این همون ادامه همون گفتم اون تهه اونجا رو همین تهه اینجا باز دوره داره توضیح میده که این از خدا راضی، خدا از این راضی، اصلا در یک رضایت مطلق از هم دیگه، همه خوشحال از هم دیگه، کسی فکر نمیکنه چرا خدا من این کارو کرد فلان اینا. اون چون که حیاتش اون برای دیدش یه طرف دیگه است، یه طرف اصلا ذهنیتش به سمت دیگه، طرف تو این موجها حرکت نمیکنه. راضیت هم مرده فدخلی فی عبادی، ببینید بندگی رو تراز روش رو اینو میدونه، یه داخل شو در بندگان من، معلومه عباد اینان، این تراز بالا عباده، عباد کسی هستن که داره نفس مطمئنه هستن، که خدا قرآن میگه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، که اینو این مفسرین و روایات زیرش کرده، فدخلی جن، بیا وارد جنت من شو. خب یعنی دیگه اون تو جنت سیب و گلابی و انهار تجریم تحتران اینا نیست دیگه، بیا وارد جنت من، که اینا برای جنت و ذات اگه ازش یاد کردن که نفس مطمئنه تا اون جنت میره، بهشتش هم بالاخره بهشت متفاوتیه. خیلی وقتا اصلا تو حال این حرفای هورول این اینا نی، او حد میگه اصلا شما عبارتای دعا کمیل رو ببینید، عبارتای دعا کمیل که میگه من صبرت علی عذابک، من اینو میتونم صبر کنم، یعنی اگه عذابت با این تمام اشلایی که داری میگی اینو میتونم صبر کنم، اصلا گیرم اینو صبر کنم، فکیف اصبر علی فراقک، چجوری با تو نباشم، اینو نمیدونم چجوری صبر کنم، یعنی این جهنمو چیکارش کنم. خب خیلی عظیمه، یعنی حکایت از یه نوع مراوده خاصیه که میگن اصلا راجبه اینها دارن که تو بهشت اینجوری هن که حورالعین و فلان اینا میان شکایت پیش خدا، میگن پس ما رو برای چی آفریدی؟ کاری به کار ما نداره این. خب این رفته و داره باز خوش عشقبازی میکنه با تو، مثلا در حالت عشقبازی با خدا، مثلا در اونجا کیفش اینه که مثلا تو اونجا هایست نماز بخونه، که اصلا داریم که اون می شکایت ما تکلیف رو روشن کنم مثلا، که بعد خدا صرفا برای اینکه هورال این ناراحت نشن به این بندگان میگه خواهش میکنم لطفا یه برید و بیاید، مثلا در این حد مثلا یه طرف اصلا کاری به این کارا نداره، توی فضای دیگه توی عالم دیگه از اونجا هم با خدا داره حال میکنه اینا، اینی که واقعا یه عبارت خاصه، فهب می سبر تو علا حر نارای فکیف اصبر من نظر الا کرامتک، من حر نارو تحمل میکنم، بیرن تحمل کنم، اینو چی کارش بکنم که نظر به کرامت تو نکنم. خیلی خواستن اینجور آدم ها، واقعا دل آدم ضعف میره وقتی از این آیاتو میخونه که کاش خدا زمینه ای رو برای انسان فراهم بکنه، انسان رو به نفسی برسونه که دادن گرفتن این کار کردن گفتن، مثل امام دیگه، نمونه این امامزادگان رو دیدیم دیگه که اینا چی هن، مثلا ببین همه اینایی که دارن میگن درود بر خمینی، به آقای بهشتی میگن آقای بهشتی اومد خیلی ناراحت به هم ریخته بود، گفت که هی میان بهشتی بهشتی طالبان رو تو پشتی باید میان اینجوری اینجوری، حالا پیش امام و بعد امام چیز داشت، مثلا باید میرفت دیدار داشت، ازش بودن درود بر خمینی سلام برنم فلان اینا، و اینا میبینی میگن درود بر خمینی، اگه همشون برگردن بگن مرگ بر خمینی، من اینقدر تغییر نمیکنم تو قلبم. خیلیه، شما باید یه موقع یه جایی باشید تا یه تشکرش و یه خورده لپر از آدم تشکر بکنن آدم چه به هم میریزه. خب که تازه اگه اونجوری نباشه که یحبون یحمدو به ما لم یفعلو، گاهی اوقات ما یه کاری نکرده رو دوست داریم که یه دی تشکر بکنه از اون. خب که بعد میگه یحبون یحمدو به ما لم یفعلو، بعد حالا کارهای چیزی که مثلا کرده باشیم هم اینا یه خورده تشکر لبپر شده باشه، قیام میکنه، قیامت میکنیم که چرا مهمونیمون مثلا مهمونیمون چرا نگفتن کتلت چه خوشمزه بود. ابعاد رو تماشا میکنیم، ابعاد مثلا در یه حد که چرا با ما نگفتن کتلتت خوشمزه بود. حالا ما هم یه جور دیگه همینیم ها، که چرا من اونجا نگفتن که شما دست شما درد نکنه واقعا خدا قوت، چرا نمیگن من له شدم، من خسته شدم، منم آدمم، منم فلان. اینا کاش برسیم به اون نفسمان که اون میشه عباده در اون ترازی که پای همه چی دیگه وایساده. اینجور شاگردان رو قرآن توی روال میخواد تربیت کنه. صلواتی بر محمد باشه. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمه. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عظم الصلاة وفي كل وليان وحافظا وغادا ونصرا ودليلا بينا حتى أرضك ترضى وتمتع فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن من سد زار جمعه طلب دارم از خدا جمعه بدون تو حساب عزیز علی نر الخلق علا هر چی چشم اندازم همه رو میبینم اما شما دیده نمیشم. یبن نفسن آجا
ما برای شما یار نشدیم، ما شاید سیاه لشکر بشیم، بالاخره مجلس جدتون ما سیاه لشکریم، ما گریه کنیم اترانا نعف بهم، که میشه دور شما حلقه بزنیم، آیا میشه ببینیم پوش بدین بکرم یا اهل العالم؟ انا بقية الله، انا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن حسن، يا ابن الحسن، يا ابن روز شهادت امام صادق علیه السلام، من همین یه روزه رو بخونم، یه موقع نامت داریختن تو خونه حضرت، خانه رو آتش زدن جسارت کردن، فردا یه سری شیعان رفتن خانه حضرت، دیدن آقا نشستن دارن آقای گریه می کنن، فرماین الحمدلله جان شما سالم، میگن من برا خودم گریه نمی کنم، اینا که خونه را آتش زدن من گفتم انا ابن ابراهیم خلیل الله، پا گذاشتم رو آتش عبور کردم، اما می دیدم این زن و بچه ها چقدر داد می زنن، چقدر عمر کردن، یاد غروب عاشورا افتادن، على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بغي الليل والنهار لو جعله الله آخر العهد مني لزيارة السلام على الحسين
سربازان خاص این شب آمار بده دلیل توسلات ذخیره قبل قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را به غایت از ما راز بخشون بفرما خدا طبقاتی از نور به روح حضرت ما آماد و حاصل بفرما مقام معظم رهبری همه این خدمت گذاران اسلام زلاب مجدان سورشون بدار همه ی مرزا مرزای منظور آجلن به کاملا لباس و فیض پوشان دست اشرار از دمالک اسلامی کوتاه کن آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی بر حق ما و هدف اجابت برسان من یه ماجز شهادت در راه خود قرار نده به نبی آله الفاتحه السلام